کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 28/9/1400، صفحه 226.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا. حالا نکته رو ختم عرض بکنم، حالا بگم مناسبه این قضیه، حالا اون صحبت که گلگیج داشت دیگه، توهینی به نسب علیهم علیهم السلام، خیلی چند تا نکته مهمه. حالا اینا خلاف رو بحث رو قاطی میکنه. ببینید، این نکته که این شخص قصد توهین نداشته مسلم، این نباید کسی شد، کما اینکه این شخص خودش هم به نظر خودش توهین نکرده، این هم که معلومه، کما اینکه برای حضرات ائمه معصومین علیهم السلام از نظر قداست و طیب مولد اعتقاد داره، این هم درست. فقط آمده از مسلمات خودش بیاد حالا خلافت مثلا عمر رو اثبات کنه که هیچ ربطی هم نه، یه حرفی داده که هیچ ربطی به بحث خلافت عمر نه، اما این حرفش قطعا نتیجه یه حرفش توهینه، این هم نباشه و بحث نداره، درست اعتقاد هم داره اما نتیجه حرفش توهینه. یه نکته مهم، خیلی مهمه، ما نمیدونم، من خیلی هی با رفقایی که اساس شده بسکان توجه نمی کنم. خیلی این نکته مهمه که یکی از ارکان وحدت اسلامی بین اهل سنت و شیعیان محبت و قداست اهل بیت علیهم السلام. این مهمه، این خیلی مهمه، یعنی خود اهل سنت قالبشون، حالا غیر از بعد از این تونروهاشون که خیلی محدود در نکته اهل سنت اونقدر جایگاه عمده ندارن، غالب اهل سنت خودشون محب به ائمه اطهار میدونن، فقط امام به عنوان امام قبول ندارن، به عنوان یک فرزند و خاندان رساله که انسانهای پاک و شریفی بودن، همه اعتقاد دارن، تو این کسی ابهام نداره. نهایتش اینه که میگن ما را امام نمیدونیم، واجب و طاعه نمیدونیم، خلیفه نمیدونیم، تو این فضا بحث میکنن. احدی از این مشهور میخوام بگم، حالا اونایی که تندرو هم اونا تا ندارن، مشهور بین اهل سنت اینه که محبت و قداست اهل بیت علیهم السلام براشون مسلم، برای همین جز یکی از ارکان وحدت اسلامی الان همینه، یکی از ارکان وحدت اسلامی همینه. من به رفقا میگفتم، الان هم تاکید میکنم که مخالفت با این نوع صحبت هایی که اتفاق میفته، این جسارت هایی که این توهین هایی که اتفاق میفته، نه تنها ضد وحدت نیست بلکه دفاع از وحدته. این اشتباه فکر نکنید، اشتباه تلقی نکنید، و اگه ما اینو بیام مقابله کنیم داریم از وحدت اسلامی دفاع میکنیم، نه اینکه بیام داریم با وحدت مخالفتشون، رفتی به مخالفت و وحدت داریم، دفاع از وحدته. همون که شما بینید خیلی از علماء اهل سنت هم موضع گرفتن ایران دیگه بعدش، خیلی هاشون موضع گرفتن، از حتی خود اون عبدالحمیدش هم موضعی گرفت، البته یه در موضعش نسبت به سایر علمای اهل سنت یه مقداری سعی کرد معتدل‌تر باشه، اما بالاخره موضع گرفت. کمی که خود این شخص هم بعد از اینکه صحبت کرد گفت که من مقصودم این نبوده، من اینو نمیخوام بگم، ما اینو قبول دارم و چی، و پسشون میده که اساسا این یک محور وحدته، این حواسمون جمع باشه. اگر ما از این محور وحدت دفاع نکنیم، خب این باعث میشه که تندروی بین اهل سنت، اون تندروهای اهل سنت بتونن پیشروی کنن دیگه، یعنی ما داریم جارو خالی میکنن تندروهای مثل وهابی ها که خیلی هاشون قداست و محبت اهل بیت رو هم ندارن، اونا گروه تندرو هم دارن، نباید خیلی بهشون اعتنا کرد، نباید بهشون فضا و مجال داد که بتونن کار کنن. بس برای همین اینجا به نظر من اتفاق مهمی افتاده، خیلی میگن که آقا ما اگر مثلا موضع گیری نمی شود چی، پخش نمی شود چی، من اتفاق میگم یه اتفاق مهم می افتاد که ما تثبیت بکنیم، اگه اینطوری ما موضع گیری بکنیم خیلی مهمه، تثبیت بکنیم این جایگاه محبت اهل بیت رو به عنوان یک محور وحدت این تثبیت باید بکنه. اما آدمی که این تثبیت البته تثبیت هست و نمیخوام بگم تثبیت نیست، ما اشتباه تصور نکنیم، ما عقب نشینی نکنیم، این عقب نشینی کردن مضر. این نکته مهمه بود که می‌خواستم تاکید بکنم، اینا رو حواسشون باشه تو این بحثا و زاویه دیدم ببینن بحثا، فقط بحث اتفاق نیفتی که آقا وحدت بین اهل سنت چیه. این فضا نیست الان، این بحث فضا اصلا تو فضا نیست. اون بحثایی هم که اتفاق افتاد شما گفتید که بعدا اومدن جمع شدن، این چیز عادیه، یعنی اصلا قابل پیش بینی، کاملا قابل پیش بینی. و اینکه نمیدونم سرویس های جاسوسی خارجی و اینا هم بیان سرمایه گذاری کنن روی این شخص، واضحه، خیلی روشنه که بعد از این دیگه میان از نکات مطالب افراطی و اینا رو بتونن از اون کانال مخابره کنن. اینا واضحه و اینا مشخص بود، قبلش هم بود، اما ضرورت ایجاب میکنه باید وقتی کارهایی رو از حتم انجام بده، موضوعیات بگیره، ولو یک مقاصدی داره، اما از نظر کلی مصالحی داره که اون مصالح به حدی مهمه، به حدی جدیه که این وسائل مقاصد اندک یعنی ضررهای اندک خیلی مختلفش نیست. حالا من میگفتم بعضی خیلی خوششون نمیمد رو کنم، بگم به نظر من اتفاقی که در اطراف خفیه یه اعلام بودی من تصورم که باعث شد یه مقداری تصور درستی داشته باشیم از مقدر، یعنی ما یه جا زنگ خطر خوش نیستیم، ما تصورمون از وحدت بعد اون متاسفانش اینه که سکوت کنیم هیچ صحبت نکنیم. شما رو روایت نمیدید تو بحث حیاتون باشه، اصلا بحث کتاب کافی با هم شروع کرد، کتاب الاشره بود دیگه، روایت رو خوندیم، اولی روایاتی که خوندیم، پنجشت روایتی خوندیم، نحوه رفتار با اهل سنت بود دیگه، سلو جنازه هم، سلو اشعار هم، وشد وجه وشد و جنازه هم، روایتی مکرر با هم خوندیم. خب اینا نماد وحدته، نماد وحدت رفتار مبدت در عمله. نمونه وحدت داریم که آقا ما اونا رو دعوت کنیم، ما برو خونه شون بریم تشییع جنازه بریم مثلا بقول مسجداشون، اینا نمونه، اینا رفتار وحدت، اینا این وحدت لوازمی هم داره، بله یکی از لوازمش اینه که ما لعن علنی نکنیم، یکی از لوازمش اینه، اما معنیش این نیست که سکوت داشته باشیم از حق، بحث علمی نکن. بعد اگر هم تو بحث علمی نکته گفتن ما بحث نکنیم باشیم، اینا که تلاقم نداره، اینا باعث میشه که ما اون من میگفتم الان باعث میشه که اگر ما کار بکنیم به مرور نسل ما سنی نناسبی بشن، سنی نناسبی میشن نسل ما. اگر ما وحدت و اشتباه معنا کنیم، به معنی سکوت معنا کنیم، نتیجه هم چند سال بعد نسل ما میرون، نسل ما الان نسل ما تقریبا تبدیل شده به نسل خونسا، الان نسل تبدیل شده به خونسا، میرسی که براش میگه آقا اینا هم یکی بودن و اینا هم یکی هم دارن، برای خودش یه چیزایی میگن، هیچ بحث اون به قول من تبدیلی درشون وجود نداره، بغض دشمنان اهل بیت درشون وجود نداره، نسل ما داره تبدیل شده خونسا. این مسئله کم کم میره به حد نمیرسه که این نسل به مرور از خونسا تبدیل میشه به ناسمی، مرور چند نسل بگذره با این اوضاع به این حد خواهید رسید، خواهیم رسید. خب گاهی وقتا این باید زنگ خطرها باشه که ما تصور اشتباه نداشته باشیم، با تصور اشتباه مسیر رو نریم جلو و باعث نشیم که نسل آینده خودمون رو به خطر میندازیم. شما میگفتیم توی ایام سرور اهل بیت، حتی من گفتم به رفقا، من خودم تا حالا شرکت در مجالس چیز نکردم، مجالس سرور میگیرم، مجالس براحت و سرعت و زهران، من خودم تا حالا شرکت میگم خوشم نمیاد شرکت کنم، اما به این معنا نیست آدم تو زمان برای خانوادهش به خصوص برای بچه هاش به نحوی رفتار نکنه که اونها رو با قول ما شادی برشون ایجاد کنه، وجه شادی رو تبدیل کنه، اینا منافات هست که با این یاره جمع بکنه آدم، اینا رو باید متوجه باشه که وجه شادی چیه. پیشتر من یک کلیپی میدیدم خیلی جالب بود، الان قشنگ بود، حالا نمیدونم خدا میدونه این کار درسته نه خدا میدونه. این فیلم یاسر الحبیب رو نمیدونم چیزی شده دیدید یا نه، چون حضرت زهرا یاسر الحبیب فیلم ساخته، فیلم برای حضرت زهرا ساخته دیگه، همه اتفاقات و همه این ظلمهایی که برای حضرت زهرا شده رو دیگه رسمن و علنن و به نام و چی رو فیلم درست کرده اونه فیلم سینمایی خانه بهشتیم بانوی بهشتیم خانه بهشتیم دیشتر مثلا داشت جوانی بودن ناکی بود جوانی داشت چیز میکرد داشت مثلا توضیح میداد میگفت ما فیلم آماده اکران و چی رو مثلا صحبت میکرد و چی؟ همه اکران نشده اکرانش آخر سال یکی دو ما دیگه اکران هم نشده حالا اکران میشه نمیدونم چه اتفاق میفته.
از پارسا هم
داره این رو چیز شده؟ تبلیغ میکنه. خب اما خیلی بچه هم نسل ما خیلی بشون نمیدونم متاسف. بله نکته دستم چه؟
مردشم
مرد
چون جدای از این که باید بایش شخصیتی باید همچین حرفی برخورد و خودتی بشه اصل مطرح کردن این ماجرا اونم در حالی که مثلا این طرف مثلا جامعه مثلا یک شهری بوده که اصلا اسمش هم کسی نشنیده بود آزاد شهر اصلا ما تا رو نشنیده بود و حتی خود مولوی گرگیل اصلا تا حالا همه شهرشی که ما هم میشنیم هم عبدالحمید اصلا مطرح کردن اسم همچین آدمی توی امام جماعت و امام جمعیه مثلا همچین جایی که آدم میخواد اسمش رو با حرفش رو اونجوری توی ساعت کشوری اینقدر بخواد زیادی بلندش بکنه این خودش یه سری لوازمی داره که اصلا محاکمه کردنش هم سخت بکنه. الان ما اونجوری کردیم که اصلا یه برندی شد خودش.
حالا من نمیدونم
اصلا من در همرده عبدالحمید من بالا
حالا میگه اصلا نمیشه به این راحتی حالا میگم حالا من خودم هنوز من به نظرم این حرف یه جهت درست یه جهت هم اشتباه یه جهت درست یه جهت اشتباه. ببین من حرفم این اصلا بحث محاکمه با اون شخص اصلا به من مهم نیست بخواد محاکمه بشه بخواد عرض بشه بحث مهم اینه که مهم اینه که اولا شیعه شیعیان گوش بدن باشن این مهمه پیش بزنیم بشن که اینا با قول وقت عبدالحمید چند بار بحث ریاست جمهوری مطرح کرده یه بار نی دو بار نی چند بار مطرح کرده یعنی خواسته های بیش از حد دیگه گاهی وقتی دارن. ببین شما الان تو هیچ کشوری که سنی باشه به شیعه آزادی عمل نمیدن به هیچ وجه به هیچ وجه. یا تو بحرین میری چیکار میکنن باشی تو عربستان میری چیکار میکنن باشی خود پاکستان ببین چیکار میکنن به شیعه به این راحتی آزادی عمل نمیدن. کشوری که اهل سنت باشه به این راحتی به شیعه آزادی عمل نمیدن. تو آذربایجان ببین چیکار میکنه شیعه نمونه زیاد داره. کشوری که سنی باشه به شیعه هیچ وقت آزادی عمل نمیدن. تو ایران شیعه به اهل سنت آزادی عمل زیاد داره. خب اصلش هم حرف درسته. ما که ظالم که نیستیم حرف درستیه مثلا اونا که نیستیم ظلم بکنیم اما حدی داره دیگه. شما آزادی عمل وقتی زیاد بهشون بدی بها وقتی زیاد بدی احساس میکنن چی احساس میکنن کل کشور رو باید تصاحب کنن نیاز داره یه جایی ترمز کشیده بشه یه جا باید جلوش بالاخره حواسمون باشه که ما آزادی عملی که میخوایم بدیم نباید به حدی بدیم که نتیجه آزادی عمل باشه که کیان تشیع خودش در خطر بیفته. بالاخره آزادی عمل یک محدوده و مرزی داره. از این جهت حواس ما خیلی جمع کرد به نظر خیلی خوب از اون طرف حساب کارونو دست اونا داد که آقا مواظب باشن هر حرکتی انجام ندن خود اونا هر حرفی ندن خود علماشون مربیاشون بالاخره اگه حرکت نمیقدر غفلت بکنن خیلی حرفش من گفتم شاید اون حرفش خیلی رست علمی نبود قصد دولن هم نداشت اما شاهبه دولن توش بود. خب دیگه اونا به حواسشون جمع دیگه به این راحتی ها حرف ها و حرکاتی نخواهند کرد که احتمال بدن از طرف شیعه الان باهاشون مواجهه میشه مقابله میشه من نمیخوام جایگاه خودشون رو دست بدم اینا ضروریه ولی به نظر من حتما یه مقاصدی داره شکی هم توش نیست اما بالاخره این مهمه این ضرورتش اینقدر بالاست اونو در مقابلش هیچه در مقابل سموده میشه. من فهمم نمیم من حالا شما قبول دارید یا نه، من فهمم.
حالا به نظرم اومد که چون اصلا اصل ماجرا اینجور نبود که خود این حرف از اولش از طرف خود همین گرگیش پخش بشه، این همون روال عادی هر هفتگی مثلا خطبه هاشو مثلا تو کانالشون رو کسی هم نگاه نمی‌کرد. اولین استرسشو مثلا این بند خدایی زد که
خیلی خواهد شد، خیلی خواهد شد.
آره اون زد که پخش شد
که یه داره توی نقلش، یه داره تو نقلش یه مقدار تونداری داشت
اولین نفر
تو نقلش بعد نقل کرد، اما کار اصل کارش دور اینکه نقل گفت که مثلا نسبت حرامزادگی این اون نقل این کلمه درست نبود که نقل اینو قبول دارم، اما اصل این که علنی که من به نظرم یه جاهای ملاحظه میکنم. شما ببینید حتی اینم من گفتم، حتی تو بحث شما داره میگه هزینه درست بکنه برخورد نمیکنه، از این بارش هم هست، مادامی که مطالبه نباشه برخورد نمیکنه، نباید هم میکنه. حالا تو قوم ما زیاد داشتیم، دو قوم از فتنه گنابادی ها گرفته، دام دفتر منتظری گرفت، حالا بعضی وقت داره که کردم مثلا تو خود دفتر منتظری طلب ها خیلی بعضی سالر نبود، نمیخوام دفاع کنم، تا آقای بعضی ها دیگه گرفته به خصوص وقت گنابادی رویت شما کرده نیست. تو روی پاساژ قدس که دیدید، روی پاساژ قدس الان یه محلتی مخروبه که زمین صافیه، ماشین نیروی انتظامی و پلیس اینا هست. تو روی پاساژ قدس دیدی؟ اون دقیقاً یه حسینیه بود، حسینیه گناوادی ها مال دراویش بود، دراویش گناوادی یه قطبی هم داشتن قوم. خب اینا خیلی مثلا جلساتشون جلسات بالاخره جلساتی داشتن، خب جلسات میدونید که برسید دراویش هم خیلی جلسات دیگه میره تو خط جلسات نامشروع خیلیش حالا ارفان های نامشروع و از اومده دمش اختیار داده بودن به اون قطبشون که اونجا بود، اختیار داده بودن و اسمش هم یادم نیست، اختیار داده بودن و گفته بودن که تعطیل کن و ادامه نده و این هم دیگه لدش اومد از فراخان داد از گناباد همه این درابیش اومد چند روز تحصان کردن تو خیال شما می این رد میشه اختیار میدونه ها پیش خبر همه سیوی کلوفت های بله بله تو خیال هم که ترسان کردن چند رو پسته رو سفکنم ترسان کردن از گناباد و از جاهای مختلف دراویش اومده بودن ترسان کردن چه؟ من فکر کنم سال مثلا 80 ها 70 ها 80 فکر کنم این حدود حالا دقیق یادم نیست، فکر کنم همون حرمت نیم مثلا 34 هم طلبگی بودیم همون حدود بود 80 81. آره 80 81 دقیقا بدم بود تو همون فضاها بود، تو همین فضاها بود. خب اینا چیه؟ خب اینا تحصیل کردن، خب این نیروی انتظامی و سپاه و وقتی که اینا نیروی زدشوش هم ورود نمی کرد چون می گفت که خب ما رو می خواهیم ورود کنیم یه به ما باعث میشه که تون مستقیم هم از رادیوهای بیگانه و بیگانه و تلویزیون بیگانه و پخش شد باعث بشه یه هزینه درست بشه، ترس داشتن ورود نمی‌کردن، ترس اینه ورود خود را یه هزینه درست بشه، میگم اومدم اینجا کاری به شما داشتم تجمع کردم صبح با سلامت آمیز بود تجمع های چی بعد نمون دیگه که خوده حالا یا اونا برنامه‌ریزی کردن یا خود مردم نمی‌دونن دیگه، خود اون نیرو امنیتی پشت پرده برنامه‌ریزی کردن مردم بیان یا خودشون اومدن اینو نمی‌دونن، اما مردم اومدن چیکار کردن؟ مردم اومدن اینجا یه شب ما رفتم جور میدیم اومدن و تجمع کردن و جلو حمله کردن و بعد هم رفتن از محصد درها وارد شدن و با سنگ و با چی و یعنی انقدر اینا رو زدن بعد نیرو انتظامی و دشوره شما گفت آقا ما فقط دینا رو شما حفظ کنیم جان شما رو میخوام آورد من بدن دوار میکنم به این بهانه بعد جمعش کردن بعد شبانه یعنی ما صبح رفتیم زور هر چی شب اتفاق افتاد تو ما دیدیم هیچ چیزی نیست دیگه اینجا هیچ انگار دیجورو نبوده همه رو کندن و شب صاف کردن و خواب شب بردن تموم شد کل بشه صاف کردن
کل حسینی هم صاف کنونش ظاهرم خیلی امنیتی ساخته شده اون دیوارش دیواره
حالا کلا همه رو صاف کردن من بگم ببینید شما توی فضا اون نکته شما در نظر بگیرید مادامی که یه مطالبه نباشه، مادامی که یه فشار نباشه، خیلی وقت‌ها اون مقابله‌ها اتفاق نمی‌افتن. از این برنامه است. هستیم، فقط اون طرفی نیست که شما. من نمیخوام همه رو بگم کدوم مقدمه، من تو قضیه نمیخوام، میخوام بگم باید همه جانبه نگاه کنیم، یه طرف نگاه نکنیم که بگیم آقا حالا این مثلا اینطوری شد دیگه باش مقابل نمیشه. حالا به نظر که نظر اینه اگر مطالبه اتفاق نمیفتد عزم هم اتفاق نمیفتد، حتی عزمش هم اتفاق نمیفتد، اون کسی خبردانش آره یه حرفی زده بخوادش اتفاق نمیفتد، اینه تأثیر داره. حتی خود اونا مثلا هست چند بار به ما گفتن توی رضایی به واسطه به بعد افراد توی رفاها انتقال داده، مثلا به یا با قول مرمون انتظامی یا به وزارت اطلاعات به جای مختلف که اصلا با فلان شخص چرا یا به جاش با ویژه به فرد هرچی چه با فلان شخص که طرف ما نفرد به هر کنم اتصال کنم مقابل نمیشه، خطبان یه درخواست یه مطالبی باش به یخنه این طوری هم این حالا هست. خب این بحث همون بکنم، بحث همون کجا بود؟ نبوده کلام صاحب حداد. هر صاحب حداد از کلامش برداشت شد که ایشون تفصیل داد بین چی؟ تفصیل داد بین اونجایی که تحت عنوان واحده باشن اطراف علم اجمالی یا تحت ماهیت واحده نباشن. دو تا اشکال اصلی ما میشه. اشکال اولیشون که میگه میفرماد که آقا ما دلیلمون بر وجوب موافقت قطعی حکم عقل بود به زمینه چی؟ به زمینه اطلاق ادله احکام اولیه. گفتیم ادله احکام اولیه اطلاق داره، از نظر عقلی مانعی هم برای تنجز نیست، قاعده اشتغال هم مقتضی فراغی هم نیست، استدلال ما این. حالا تو این استدلال حالا ماهیت واحده باشن اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده نباشن تأثیری نداره. وقتی شما اثبات کردی که حکم واقعی منجزه و باید از فراغ و از عهده اون حکم واقعی ما خارج بشیم، فرق نمی کنه اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده باشن یا نه، و طبق استدلال ما این تفسیر هیچ جایگاهی نداره. ثانیا میخوام این حرفی که شما زدید بی‌ضابطه است. یعنی چی حالا ماهیت واحده؟ تعریفتون از ماهیت واحده چی؟ چه تعریف میکنی رایی؟ میشه ماهیت واحده رو به نحوی دیالوگشاد تعریف کرد که همه شبهات بشه تحت ماهیت واحده. مثلا میگه که ماهیت واحده منظور اون اینه که همه اینا اجسامه، حالا این زمینه، اون آب، اون لباسه، همشون جسمه، سطحه. مثلا آقا گفت بعد سطح رو جلسه قبل هم شما بعد سطح رو مطرح کرد، همشون سطحه، این زمینه، اون لباس سطحه، ماهیت واحده. پس میشه ماهیت واحده یه جور تعریف کرد که همه شبهات رو تعریف، میشه یه جوری هم تعریف بکنی حتی اون مواردی که شما قبول داری که احتیاط واجبه رو شامل نباشه، خیلی دقیق در محدود معنا کنید. این ماهیت واحده ای که شما میگی هیچ ضابطه‌ای براش نه تنها بیان نکردی بلکه امکان نداره بیان بشه. ماهیت واحده قابل ضابطه مندی نیست و حکم از نظر شرعی معلق باشد بر یک امر غیر منضبط این صحیح نیست، خلاف حکمته. نکته که من دارم زمین میکنم خب ماهیت ضابطه واحده چه اشکالی؟ اشکالش اینه که شما دارید میگید شاره حکم رو، چون شما به خصوص شرعی دیدید که شما چون گفتید وجود موافقت قطعیه به خاطر روایاته، شاره حکم رو معلق کرده، متعلق حکم رو چیزی قرار داده که ضابط مند نیست، قابل تشخیص و شناسایی نیست، نمیتونیم تشخیصش بدیم و این از حکیم قویه و شاره حکیم به نحوی رو کنه که اون موضعش قابل تشخیص باشه به دید و عقلا، ولی تو قالب مواردش حالا گاهی وقت دادم تک تک موارد صد درصد موارد نمیتونه تشخیص بده خب نداره، اما همین که بیشتر موارد این موضوع رو تشخیص دادی این چی میشه؟ این باعث میشه که این حکم حکم صحیحی باشه. درسته؟ اینجا هم شما داریم میگیم در تشخیصش قابل شناسایی مشخص یه ضابطه معین براش قابل ارائه نیست. بله
اور فرمان خیلی ضابطه
خیلی مشخص هست چجوری بسازن توی عرف بگن میتونه معلق به عرف باشه ولی اینجا نه ولی اینجا هم ما میتونیم بگیم که خب عنوان عرفی باشه
خب عرفی آخه میخوام هم رو بگیم یا کنه تو بحث عرف ما ارجای حواله به عرف وقت نمیدیم درسته با حواله به عرف ضابطه یه صد درصدی تعیین نمیشه اما این محدوده تعیین میشه بعد هم چیز نیست که هیچ محدوده براش مشخص هم محدوده مشخص یه مواردی هست قطعا داخله وقتا میگید سعید ما یه مواردی قطعا ما سعیده یه مواردی قطعا نیست اون مواردی که مشکوکه موارد کمیه موارد محدودیه چون تو قالب موارد عرف میاد میگیم زمین است فتیمم و سعیدن طیبه هست توی موارد اندکی میگه نیست قطعا تو موارد میگه قطعا نیست توی موارد اندکی هم شده یه محدوده برای ما تعیین میکنه در حالی که شما یه جوری تبیین کردی که هیچ محدودهی برایش نمیشه تعیین کرد مشکل این که محدوده نمیشه داد ضابطه 100% ما نمیخوام دنبالش نیستیم دنبالی که محدودهی به ما داره حالا بگیم ماهیت واحده ماهیت واحده یعنی چی محدودش یعنی چی گفتم میتونیم ماهیت واحده رو یه جور معنا کنیم که همه شبهات شامل بشه یه جور هم میتونیم معنا کنیم که بیشتر شبهات شامل نشه کدومه در حالی که تو بحث مثلا میگی فتیما و سعیدن طیبا بالاخره شما 90% 80% موارد رو تشخیص میدید در حالی که اینجا هیچ میزانی نمیتونی تشخیص بدی هیچ تشخیص درستی ازش ممکن نیست فرقش عرف هم نه عرف حالا ماهیت واحده یعنی چی؟ حتما همینه و کجا همینه عرف هم نمیدونی که چون ماهیت واحده با حبود هر زد صد زنی خب شما میگید ملاک ماهیت واحده رو جنس بعید میگیری جنس قریب میگیری سنف میگیری واحده واحده چه میگیری؟ همین ها میشه در نظر گرفت به عنوان ماهیت واحده میفهمد که اما اول گفتن وقیه انهو لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده اونی که ایشون فهمید قاعده را اختصاص را درست نیست اما اولا فلعموم الادله المذکوره ادله که ما گفتیم برای وجوب موافقت قطعیه هم خصوصا عمدتها اصلی ترین دلیلش چی بود و هی ادله الاجتناب عن العناوین المحرمه الواقعیه دلیل اجتناب از عناوین محرم واقعی مثل نجس خم مالقه اینا گفتیم اطلاق داره به ذمیمه حکم عقد به وجوب دفع ضرر محتمل خب استدلال عام تحصیل شما تو وجود نداره ثانیا فان نفل انه لا ضابطه لما ذکره من الاندراج تحت ماهیت واحده اینی که شما گفتید باید تحت ماهیت واحده باشه هیچ ضابطه ای نداره ولم یعلم الفرق فرق معلوم نیست بین تردد نجس بین ظاهر انا و باطنه شما گفتید علم اجمالی بین ظاهر انا و باطنه انا بیرون ظرف و داخل ظرف از مواردی که تحت ماهیت واحده نیست درسته؟ که اون مثالی که تو روایت بود و صاحب مدارک بحث میکرد گفتید این از اون مواردی که تحت ماهیت واحده نیست خب اینو میگید نیست اما بین الماء و قطعت من الارض بین زمین و قطعیت زمین بین الماء و ما یه ال آخر یکی آب علم اجمالی داره یعنی آب نجسه یعنی آب میبهه نجسه حالا اینجا ماهیت واحده هست نه علم اجمالی داره یا آب نجسه اگه بگید ماهیت واحد مراد اون ماء اندراج تحت ماهیت واحده نداره اگه بگیم ماهیت واحده مراد اون مایعه هر دو تحت ماهیت واحده هستن درسته؟ هر دو مایع و بین مایعین مختلفه الحقیقه بین دو مایعی که از نظر حقیقت مختلفن یکی سرکه یکی آبقوره خب بین این سرکه و آبقوره شما میگید ماهیت واحده دارن هر دو تاشون ماء مضافن هر دو ماء مضافن دیگه ماهیت واحده هست نه ماهیت واحده نیست یکی سرکه است یکی مثلا آبی قوره است خب این چیشیه چجوری تشخیص بده و بین ترددهی بین مایعین خب اینا رو شما فرض کنید میگید به فرض اینا میگید ماهیت واحده ندارن از اون طرف میگید اونجایی که مایعین باشن ماهیت واحده دارن خب حالا چرا چه ملاکی داره، چه فرقی داره. تردد بین مایعین و بین مایعین متحد الخی حقیقه، ما خودمون فکر میکنیم هیچ تفاوت بین اونا درک نمیکنیم که اطراف علم اجمالی هر دو تاشون آبغوره باشن یا یکیشون آبغوره باشه یکیشون سرکه باشه. فرقی میبینید چون بین این دو تا عرفن فرقی احساس میشه که اطراف علم اجمالی هر دو آبغوره باشن یا یکی آبغوره باشه یکی سرکه باشه. عرفن هم هیچ تفاوت بین اینا فرق نمیبینیم، همین نشون میده که هیچ ضابطه ای و هیچ نکشه ای نداره حرف شما. نه این نه یه بحث مهمیه که گفتیم اول بحث اشاره کردیم، گفتیم یه جور میتونید تحلیل بکنید، بگید که امکان داره کسی اینطوری بگه که علم اجمالی، این نکته هم هم مختلف ممکن است کسی بگه علم اجمالی وقتی منجز است وجود موافقت قطعی نداره که مخاطب بودن انسان نسبت به یک تکلیف مشخص ثابت بشه. مخاطب بودن انسان نسبت به یک تکلیف مشخص ثابت بشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان نجسه. وقتی علم اجمالی دارید یکی از این دو لیوان نجسه، علم اجمالی دارید که لا تشرب النجس به شما مخاطب، شامل شما. حالا لا تشرب النجس یا به لیوان اول یا به لیوان، درسته؟ اما اگر علم اجمالی داره که یا این لباس نجسه یا این ظرف نجسه، این آن نجسه، علم تفصیلی نداره که یه خطاب متوجه شماست. اجمالا میدونید یا خطاب لا تشرب النجس مخاطبه به شماست یا خطاب اینه که لا تلبس النجس، لباس نجس نباش. پس یکی متعلقش، حالا یکی متعلقش لبسه، یکی متعلقش شرب. فعل مکلفی که وجود داره یکی شرب یکی لبس. بین این دو قابل بحثه، نمیخوام قبول نمیکنه آخر چه قبول نمیکنه. میگه اینو کسی میتونه بگه، یه وجه هنمایی داره که شما بگید علم اجمالی جایی منجزه که شما علم تفصیلی داشته باشید، یه فعل از افعال و عناوینی که تو ادله فرمت برش تعلق گرفته مخاطب به شماست. بدونید شرب الان برای شما حرامه، بدونید لبس الان برای شما حرامه. پس علم اجمالی اگر به علم تفصیلی، به این که من مخاطبم به یه خطاب مشخصی که متعلقش یا شربه یا لبسه برگرده، اونجا منجز. اما اگه شما علم اجمالی داشتی یا لبس حرامه یا شرب حرامه، اینجا شاید کسی بگه علم اجمالی منجز نیست. اما این ربطی به این نداره که اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده باشن یا نه، یه بحث دیگه‌ایه، یه زاویه نگاه دیگه‌ایه. ما نمی‌خوام بگیم که اطراف علم اجمالی تحت ماهیت واحده حتما باید باشن، نه، میخوام بگیم آقا متعلق تکلیف هر دو باید شرب باشه. حالا اولی آب، دومی سرکه، مهم نیست، هر دو متعلق شرب دیگه، شرب نجس، اولی آب باشه دومی سرکه باشه، درسته؟ اون مهم، احتمالش هست کسی اینو بگه، اما شیخ میگه به نظر ما این حرف هم درست نیست. یعنی ما فرقی وجود نداره، وقتی شما علم اجمالی دارید با علم اجمالی حکم واقعی منجز میشه. گاهی وقتا حکم واقعی که منجز میشه یا حکم واقعی مشخصه، من علم اجمالی دارم لا تشرب النجس به عنوان یک حکم تکلیفی مشخص و معین چه شده؟ منجزه. حالا نمیدونم در ضمن این سرکه هست یا در ضمن اون آب هست. گاهی وقتا اون حکم واقعی منجز شده خودش مردده که نمیدونم آیا حکم واقعی منجز شده لا تشرب الخمره یا لا تلبس النجسه. آن بالاخره میدونم یکی از این دو حکم واقعی چی شده؟ منجزه. وقتی میدانم یکی از این دو حکم واقعی منجز است، این تنجز حکم واقعی باعث میشه که قاعده اشتغال جاری بشه، به احتیاط لازم بشه. پس بین این دو به نظر شیخ فرقی نمیکنه. که سه تا مثال اینجا زده، مثالش رو دقت کنید. فرض اولی که مثال زده اونجایی هست که علم اجمالی به حکم واحد تعلق پیدا نکرده. مثلا گفتیم که مثلا علم اجمالی داره یا زمین نجسه یا علم اجمالی داره مایع نجسه. حکمی که به مایع تعلق میگیره حرمت شربه، حکمی که به زمین تعلق میگیره عدم جواز سجده است، لا تسجد. اون لا تسجد، اون لا تشرب، حکمشون با هم فرق میکنه. اما هر دو حرمت، یکی حرمت سجده است، یکی حرمت شرب. یه فرضه. فرض دوم اینه که چی باشه؟ فرض دوم اینه که عنواناش فرق بکنه. مثلا چیه؟ مثلا یکی از علم اجمالی داره یکی از این دو ظرف یا به قول معروف قصب یا نجس. علم اجمالی داره که حرمت هست اما عنوانش براش مردد، یا اولی قصبیه یا دومی نجس، اما یکیش درسته. یا اولی قصبیه یا دوم، تو هر دو خطاب لا تشربه. اولی رو لا تشرب، دومی هم لا تشرب، اما وجه دوم به خاطر وجه اولی، به خاطر اینکه قصد نکن، حرمت دوم به خاطر نجس بودنه. احتمالش چیه؟ متفاوته. پس اینجا یه مقداری با هم فرق میکنه. این مثال سوم هم زده، مثالش فرق، مثال مختلف زده، مثالش خیلی مهم نیست، حالا مثالش رو میبینیم. حتی مثال آخر رو تبدیل کرده به چی؟ مثال آخر رو تبدیل کرده به این اونجایی که هم حکم مختلفه، هم خطاب مختلفه، هم چیز. مثلا میگه که علم اجمالی داره یا این زن اجنبیه یا اون مایه شراب، یا این مایه شراب این زن اجنبیه. درسته؟ خب این علم اجمالی که داره یا این زن اجنبیه یا این مایه شرابه، اون حکمی که نسبت به این شراب وجود داره لا تشرب الخمر، نسبت به اون زن حکمش متفاوته. درسته؟ حکم متفاوته و فعل متعلقه به هر دو فرق میکنه. یکی بحث شربه، یکی بحث مباشرته. نوعا ما هیچ کدوم فرق میکنه. این مثال زیاد میزنه، یعنی مثالش میخونم از من، اما هیچ کدوم از من تفاوتی در بحث نمیکنه. در همه موارد علم مالی منجزه و احتیاج چیه؟ احتیاج واجبه. خیلی بحث سختی نیست، من زیاد دارم اون بحثش که باید مشکل بیست. مثال فقط چند داره بله. نه هنها شیر اون آخر یه بحثی دیگه داریم و هوا انه حلی اشتره تو فیل انوان المحرم. آیا در انوان محرم شرط انوان محرم واقعی یا نجس واقعی که مردد بین مشتبهین شرطه؟ ان یکون علا کل تقدیرن متعلقن لحکم واحد، که بر هر فرضی، یعنی اگه اولی حرام باشه یا دومی حرام باشه، متعلقشون حکم واحدی باشه. املا مثلا اذا کان احد مشتبهین صوبن، یکی صوب والآخر مسجد، مسجد یعنی محل سجوده، مثلا مو، یکی لباسه یکی مو، حیث ان المحرم فی احدهما اللبس فی الاخر السجده، و اولی پوشیدن حرامه دومی سجده، فلیس اونا خطاب جامع من نجس واقعی. اینجا دیگه خطاب جامعی برای نجس واقعی نیست، بلکه علم تکلیف مستفاد از مجموع دو تا خطابه، یکی لا تلبس عن نجس، یکی لا تسجد علم نجس، یکی حکمش سجوده سجده، یکی حکمش لبسه. و اولا من ذالک بالاشکال، اولا من اشکال اونجایی که ما لو کان المحرم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی تقدیر الاخر، محرم بر هر فردی عنوانش متفاوت بر فرد دیگر باشه، کما لو دار الان بین کون احد المایه نجسا و کون الاخر مال الغیر. اولی چی میخواست بگه؟ اولی میخواست بگه خود اون فعل مکلفه متفاوته، یکی لبس است، یکی چیز، یکی سجده است، یعنی اون حکم فرق بکنه، یکی حرمت لبس است، یکی حرمت سجده. اما تو دومی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که اون حکم فرق نمی کنه، هر دو حرمت شرب است. هر دو حرمت شرب است، اما متعلق به حکم فرق میکنه، یکی حرمت شرب مقصوبه، یکی حرمت شرب نجسه. هر دو آب حکمی هم که به طلاق حرمت شربه، فعل مکلف در هر دو شربه، اما یکی حرمت شرب مقصوبه، یکی حرمت شرب نجسه. فرق
طلاق
حکم خود شربه، متعلق به شربه،
دلیل
حکم است و این وجه حکم است. وجه حرمت مثلا قطعیت یا وجه حرمت نجاست.
محرم فرق
می‌کنه، منظور از وجه حرمت. ببینید محرم منظور در حقیقت، ببینید محرم ایشون مرادش از محرم یعنی اون فعل مکلف، نه محرم مرادش اون شیء خارجی، شیء خارجی یکی مخصوبه یکی نجاست. فتالش ببینی اونجایی که محرم بر هر فردی عنوانی غیر او بر فرد دیگر باشه، مثل این که هم دوباره ببینید که یکی از دو مایه نجس باشه دیگر مال غیر باشه. به امکان تکلف ادراج الفرد الاول تحت خطاب اشتن من نجس به خلاف سامه. میگه حالا فرق دوم و اولی چیه؟ چرا مثال جدید زدیم؟ میگه اولا بلشکاله، چون میگه تو مثال اول که سجده و لبس بود میتونستی یه عنوان جامعه فرض کنی، بگی آقا هر دو اجتناب از نجس دیگه، حالا اجتناب از نجس در لباس به ترک لبسه، اجتناب از نجس در مه به ترک سجده است. پس تو مثال اول میتونستیم یک اجتناب از نجسی فرض کنیم، اما اینجا دیگه اجتناب از نجس که نمیتونیم فرض کنیم. یکیش قصد وجه حرمتش، یکی وجه حرمتش چیه؟ نجاستش. دیگه نمیتونیم یه عنوان واحده بین این دوتا در نظر بگیم. و اولا من ذالک، اولا اینه ما لو تردد الان بین کون حاضر مرج نبیه او کون حاضر مای خمران، که اینجا هم فعل مکلف فرق میکنه، فعل مکلف یکی بحث شربه یکی بحث مباشره، هم وجه حرمت فرق میکنه، یکی وجه حرمت نجاسته یکی وجه حرمت اجنبی بودنه، هر دوتاش با هم فرق میکنه. این مثال تفاوتشه. حالا این مثالایی که میزنه، حالا بحث میکنم فردا با هم صحبت بکنم بیشتر، حالا باشه کافیه. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.